بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 120 سطر 12. کذالک سرا قدم الفیض الى المستفیض و ظاهر الى المظهر و قهر احکامه ایاه و بهر انواره ظلمت مجلاه. بحثمون در این بود که فیض خداوند قدیم است ولی مستفیض حادث، اما اکثر حکما گرفتار مغالطه شدند، قدم را که صفت فیض است به مستفیض نسبت دادند و گفتن عالم قدیمه و این درست نیست، بلکه فیض قدیمه نه عالم. بعد عالم رو بیان کردیم، فیض رو هم بیان کردیم، رسیدیم به اینجا که چطور شد که حکما به این غلط افتادند. گفتیم چون فیض با مستفیض اتحاد دارد و حکم احد المتحدین یسری الالآخر، اینها حکم فیض رو به متحدش که مستفیضه اسناد دادن. و گفتن مستفیض یعنی عالم قدیم. بعدم اشاره کردیم که همه ترکیب های اتحادی این وضع درشون هست که حکم یکی از متحدین به متحدی سرایت میکنه. ترکیب اتحادی رو بیان کردیم، این قانون سرایت رو بیان کردیم، بعضی مصادیق سرایت رو هم گفتیم. بعدم حکم کردیم که در بساط ترکیب اتحادی واضح‌تر و قوی‌تره، که این همه بیان شدن دیروز. حالا در مورد خود فیض و مستفیض میخوام حرف بزنیم که دیگه حرف دیروز تکرار نشه. فیض عبارت بود از وجود، مستفیض عبارت بود از عالم یعنی ماهیات. وقتی میگیم فیض با مستفیض متحده، که انهو به عبارت نخرا گفتیم وجود با ماهیت متحده، اتحاد وجود و ماهیت در جای خودش خوندیم، برامون روشنه. پس اتحاد فیض و مستفیض هم همونه، باید روشن باشه دیگه، توضیح جدیدی نمیخواد. مستفیض عبارت است از تعییناتی که در عالم هست و فیض عبارت از وجودی است که به این تعیینات تعلق میگیره و موجودات متعینی رو که موجودات عالم هم میسازه. وقتی که این دوتا متحدن، حکم قدم از احد المتحدین که فیض است به متحدی دیگر که مستفیض است سرایت داده می شود، به جای این که حکما بگن فیض قدیمه، گفتن عالم قدیمه. اونا باید بگن وجود قدیمه، گفتن این تعینات قدیمه. خب این بیانی بود که ایشون داره. این بیان همونطور که سبب اشتباه حکما رو بیان میکنه، که انهو یه عذری هم میشه برای حکما. بالاخره حکما به مغالطه افتادن، یه عذری میشه بر اونها. حالا ممکنه کسی اصلا بخواد مغالطه رو برطرف کنه، بگه مرادشون از عالم وجود العالم بوده، اون قدیمه. اگه اینو بگن خب درست گفتن، چون وجود عالم همون فیض منبسطه که ما گفتیم، همون فیض مقدسه که ما گفتیم. منتها به جای این که تعبیر کنن به وجود عالم، تعبیر کردن به عالم. ممکنه کسی اینطوری ازشون دفاع کنه، که به طور کلی اصلا مغالطه برداشته بشه. ولی توجه کنید این توجیه با تصریحات خودشون نمیسازه. قبلا عرض کردم اونها میگن از موجودات عالم 5 تاش قدیمه، یکیش حادثه، و چون اون یکی در مقابل اون 5 تا کمه، ما به طور مطلق میگیم عالم قدیمه. 5 تا رو که میخوان تعیین کنه میگن عقل، نفس فلک، جرم فلک، عناصر بسیطه و انواع عناصر مرکبه. انواع نخود عناصر مرکبه، فقط عناصر مرکبه حادثه، انواعشون قدیمه. اینا من قبلا توضیح دادم. ملاحظه کنید وقتی میخواد بشمره ماهیات رو داره میشمره، اینا رو داره میگه قدیم، عقل، نفس، جرم، عنصر، بسیط، نوع مرکب، همش میدید ماهیات رو داره میشمره، داره میگه ماهیات قدیمه. مگر اینکه اونجا بگید منظورش وجود ماهیات. اگر بگید اونجا وجود ماهیات داره میگه قدیم، ما میگیم وجود عناصر مرکبه هم قدیمه. چرا عناصر مرکبه گفت حادث؟ خود عناصر مرکبه میگن حادث، عناصر بسیطه میگن قدیم. اگر وجود مرادشون بود، وجود عناصر بسیطه، وجود عناصر مرکبه هم وجود منبسطه که قدیمه. این فرق دیگه نداشت که بگن عناصر مرکبه قدیم، عناصر بگن عناصر بسیطه قدیم، اشتباه گفتم، بگن عناصر بسیطه قدیم، عناصر مرکبه حادث، فرق نباید میذاشتن. اینا دارن ماهیت رو توجه میکنن، فرق میزنن. بنابراین این توجیه رو نمیشه در کلامشون گفت و اونا رو از مغالطه نمیشه نجات داد، گرفتار مغالطه شدن. این تیکه رو من بخونم بعد بحث رو ادامه بدم. صفحه 120 این سطر 12. کذالک ادل اون کماییست که دیروز خوندم، دیگه کما رو تو ذهنتون بیارید، من کذالک رو معنا کنم. کذالک سرا قدم الفیزه الی المستفیز، یعنی قدمی که وصف حقیقی فیض است مجازن به مستفیز نسبت داده شده، الی المستفیز. البته ما میگیم مجازن، اگه فلاسفه میگفتن مجازن گرفتار مغالطه نبودن. ما میگیم فیض حقیقتا قدیمه، مستفیزم مجازن قدیمه، ولی قدیم نیست. این ولی قدیم نیست ما اضافه میکنیم. فلاسفه هم بگه اضافه میکردن دیگه اونا نسبت به مغالطه نمیدادیم. و ظاهر الی المظهر، عطف تفسیره، یعنی قدم و سرا قدم و ظاهر الی المظهر، قدم ظاهر را که ظاهرم اون وجوده به مظهر که این ماهیاتن نسبت داده. قدم و ظاهر را سرایت داده الی المظهر یعنی ماهیات. ما مظهریم و خدا ظاهر، اینو شنیدیم، زیادم شنیدیم، دیگه تقریبا فهمیدیمش که خداوند ظاهر و ما مظهر. مظهر ظاهر رو نشون میده، ما هم خدا رو نشون میدیم، پس میشیم آیت، میشیم آیت برای خدا، همه من آیات الهی. اینو بارها گفتیم. اما حالا میخوام ماهیت رو مظهر بگیریم و وجود ظاهر، نه خودمون رو مظهر خدا بگیریم که هستیم، ماهیت رو میخوام مظهر وجود بگیریم. فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه، بازم همون حرفه. ما یعنی چی؟ ما یعنی ماهیات، نه ما یعنی وجود. ما یعنی ماهیاتی که با وجود روشن شده. پس ما یعنی ماهیات. این که توی عرفان میگن ما رو نباید ببینیم، ماها رو باید حذف کنیم، من و ما باید حذف بشه، یعنی همین تعینات، تعینات باید حذف بشه، وجودی که نمیتونیم حذف کنیم. اونجا میگه خودتو نبین، یعنی تعینتو نبین. مطلق رو که خداست ببین. اونجا اینطوری میگه. پس مراد از من و ما همون تعییناته. بنابراین وقتی میگم ما مظهر خداییم، یعنی ماهیات مظهر خدا هستن که وجود مطلقه، وجود خالص و صرف الوجوده. منتها الان چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم ما یعنی تعییناتمون مظهر وجودن، یعنی مظهر وجود منبسط، نه مظهر خدا، که دوتا وجود درست کردیم دیگه. یه وجود که واجب است یا یه وجود که فیض است. ما مظهر میشیم، ماهیاتمون مظهر میشه برای اون وجودی که فیض است، یعنی وجود منبسط. او دوباره مظهر میشه برای خداوندی که وجود حقیقی است و ما میشیم مظهر المظهر. و مظهر المظهر هم که مظهره، پس ما میشیم مظهر. روشن بطله فیض قدیم شد خدا خدا فیض قدیم قدیم اونتا قدیمی بلغیر ازلی بلغیر نه ازلی بزاد. این همه توضیح داده شد، مطالبی که گفته میشه همه تو ذهنتون بمونه که بخواد در وقت حاجت ازش نتیجه بگیری. من گاهی از اوقات دوباره بر نمیگردم از اون مطالب نتیجه بگیرم، ولی خودتون تو ذهنتون گاهی ممکنه شبهاتی بیاد، مطالبی که قبلا گفته شد تو ذهنتون احضار کنید، نتیجه بگیرید، شبهه رو برطرف کنید. چون اگه بخوام دو مرتبه شبهه بیارم و شبهه برطرف کنم خیلی طول میکشه. حالا همین اندازه‌ام که دارم رعایت میکنم بازم داره طول میکشه. اگه بخوام اینطوری کنم که بیشتر. پس اینطور شد. الان گفتیم ماهیات مظهر وجود منبسطن. قبلا میگفتیم ما مظهر خداییم، که الان معلوم شد ما مظهر خداییم. وجود منبسط مظهر مباشر بلاواسطه است، ما مظهرهای باواسطه هستیم، ولی بالاخره مظهر این دیگه، ما هم داریم خدا رو ظاهر میکنیم. الان اینو میخوام بگیم که ما یعنی ماهیاتمون مظهر وجود منبسطه. اینو بخوام بیان کنیم یعنی چی؟ یک کلام مرحوم علامه طباطبایی در نهایه بدایه، من یادم نیست، در یکی از اینا داره، شاید نهایه باشه، که ماهیات ظهورات الاشیاء لدى الاذهان، ظهورات الوجودات، اشیاء اشتباه گفتن، اشیاء خودش اشیاء یعنی ماهیات، ماهیات ظهورات الوجودات لدى الاذهان، وجود به ذهن نمیاد، پس پیش ذهن حاضر نمیشه و ذهن شناختی از وجود نداره. اون حدود وجود که ماهیاتن اونا حاضر میشن تو ذهن، اونا میان به ذهن و با آمدنشون وجود رو برای ذهن ظاهر میکنند. یعنی وجودی که برای ذهن ظاهر نبود به توسط ماهیات اون وجود برای ذهن حاضر میشه. مثلا وجود انسان رو ذهن نمیتونه بشناسه، ولی انسانیت انسان رو که حیوان ناطقی میشناسه، از طریق این حیوان ناطق یا از طریق انسانیت وجود انسان معلوم میشه، وجود شجر و بقیه هم همینطور. پس ذهن نمیتونه وجود رو بشناسه، چون وجود توی ذهن نمیاد که پیش ذهن حاضر بشه. تا حاضر هم نشه شناخته نمیشه. اونی که پیش ذهن میاد ماهیاته. پس ماهیات هن که ظهورات وجودات هن لدى الاذهان، خود وجودات در خارج ظهور دارند، ظهور خارجی دارند، ظهور لدى الاذهان ندارند، چون حضور لدل از هان ندارن، پس ظهور لدل از هان ندارن. ماهیاتشون که میاد تو ذهن، وجود ذهنی پیدا میکنه، ماهیات وجودات میشن ظهورات وجودات پیش ذهن. حالا همین بیانی که الان عرض کردین توجه کنید، همینو میخوام بگیم. میخوام بگیم ماهیات مظاهر وجود منبسطن، ماهیات مظاهر وجود منبسطن، همونی که مرحوم سبزواری، همون که مرحوم طباطبایی در نهایه فرمودن. الان مرحوم سبزواری همونه دارن میگن، منتها میگن تعینات یا عالم مظهر است برای این ظاهر که ظاهر وجود است، و قدم که وصف این ظاهر است، یعنی وصف این وجود است، به اون مظهر که تعینات و عالم سرایت کرده. به جایی که بگن وجود منبسط و فیض قدیم است، گفتن این تعینات که مظاهر اون فیضان قدیم هست. روشن شده عبارت این شد.
چطور ما از ماهیت وجود متوجه میشیم؟
چون ماهیت ماهیت همین وجود هم. حد این وجود هم. چون حد این وجود هم وجود پیش ما حاضر میکنه. مثلا فرض کنید. فرض کنید که صفحه کاغذ پیش من نیمد. ذهن من نیمد. ولی اون خط دورشو کندند. خط دورشو کندند آوردن پیش من. اون وسط خالی بود. من تشخیص میدم چه وجودی چه چیزی اون وسط بوده. اندازه اون وجود تشخیص میدم. توجه میکنی چی دارم عرض میکنم؟ وجود رو فرض کنیم مثل یه صفحه کاغذ. اون خط اطرافش حدشه. خط اطراف این صفحه کاغذ حدشه. یعنی اونجایی که کاغذ داره تموم میشه، اونجایی که کاغذ تموم میشه، اون خطش میشه حدود این کاغذ. اون حد میشه ماهیت. میشه ماهیت این وجود. و حالا فرض کنید ماهیت رو جدا کردند، اون وسط رو بریدند، توی این خطوط در آوردند، وجود پیش من نیامد ولی حدش آمد. من از این حد وجود تشخیص میدم. کاغذ بزرگ بیاد، کاغذ کوچیک رو تشخیص میدم که این کاغذ بزرگ بوده، کوچیک بوده. پس اون محتوای این خطوط، فاصله بین این خطوط روشنه. خود اون سطحی هم که فاصله بین این خطوطه، از طریق فاصله این خط روشن میشه. پس میشه ماهیت وجود رو اظهار کنه.
لازم نمیاد مفهوم وجود از ماهیت اتصال بشه.
بله؟
لازم نمیاد که مفهوم وجود از ماهیت اتصال بشه.
مفهوم وجود از ماهیت اتصال بشه. چه از خود وجود اتصال نشه.
ما خود وجود که
خود وجود پیش من نمیاد، ولی مفهومش رو میتونم اتصال کنم.
از چی اتصال؟
از خود از خود وجود انتظار میکنه، یا از ماهیت، از وجودای همراه ماهیت انتظار میکنه، از وجودای همراه ماهیت انتظار میکنه. منتها وجودای همراه ماهیت چطوری شناخته؟ از طریق ماهیت شناخته. اول از طریق ماهیت وجود رو میشناسه، چه در حدی که ماهیت میتونن وجود نشون بدن. بعدم مفهوم از همین وجودایی که همراه ماهیت و به توسط ماهیت شناخته شده اخذ میکنه. مفهوم از وجود خالی اخذ نمیکنه، مفهوم از همین وجود اخذ میکنه.
خب
اصلا
که ماهیت مظهر
وجود
منبسطه، درسته؟
بله.
خب ظاهرا ماهیت مظهر اون بخش حسه‌ای از وجود منبسطه
که با این تعلق، بله، درست.
متوجه
شدید؟ خب بعد هم همینطور باشید. ما هم می‌دونیم هر ماهیتی مظهر وجود خودشه. ما که عنوان ماهیت نمیگیم، عنوان ماهیت مظهر هیچی نیست. عنوان ماهیت کلمه میم و الف و ه و ی و ت، این مظهر هیچی نیست. یه لفظ یه مفهوم داره. ماهیت که ما بگیم ماهیت خاصه است، مثل ماهیت انسان، ماهیت فرس، ماهیت شجر، اینا ماهیت ها رو میگیم. اینا حاکی از وجود هست، اینا مظهر وجودات خودشون هست. بلا یه ماهیت مفهومی که اون مظهر هیچی نیست. ما منظور ماهیت کلی یعنی عنوان ماهیت نیست. عنوان ماهیت مظهر هیچی نیست، مظهر خودش. ما ماهیت های خاصه رو داریم میگیم، یعنی مثل ماهیت انسان، ماهیت فرس، ماهیت بقر، اینا ماهیت ها مظهر وجود خودشونن، وجودشون نشون میدن. بعد شما این ماهیت ها رو ملاحظه میکنید، از طریق ماهیت ها وجود ها رو کشف میکنید. وجودی که از طریق ماهیت کشف شده کلی میشه، یه مفهوم به شما میده. مفهوم به این صورت میگیره.
وجود در خارج میاد یا به ذهن میاد یا اصلا حس همونجوری
وجود تو خارج هست. وجود تو خارج هست، به ذهن نمیره. وجود ذهنی هم به خارج نمیره. وجود خارجی هم به ذهن نمیاد. اگه به ذهن نیامد، به حس هم نمیاد. ذهن یعنی چی؟ ذهن یعنی چی؟ من فرمای شما رو فهمیدم. جواب میدم، جوابش هم مفصل تر از اونیست که شما دلتون میخواد. ببینید، ذهن من یعنی حس من، یعنی تخیل من، یعنی توهم من، یعنی تعقل من. ذهن این صفحت و نفس که هم حس دارد، هم تخیل دارد، هم توهم دارد، هم تعقل، همه اینا رو میگیم ذهن. وقتی من میگم وجود به ذهن نمیاد، یعنی به حس هم نمیاد، نه حس ظاهری، نه حس باطنی و نه تعقل. اون چه به حس من میاد ماهیات. بله، من از طریق ماهیت وجود رو تعقل میکنم. وجودی میشه تعقل کرد، اونم از همین طریق جرس میکنه. ولی وجود تو ذهن من حاضر نمیشه. همونطور که وجود ذهنی تو خارج نمیره، وجود خارجی هم تو ذهن نمیاد، چون وجود ذهنی ذهنیت مقومشه، ببریدش بیرون باطل میشه چون مقومش از بین میره. وجود خارجی خارجیت مقومشه، بیاریدش تو ذهن اون مقوم ازش گرفتین باطلش کردی،
مباینه
باطلش کردی. پس هیچ وقت وجود خارجی چون خارجیست به ذهن نمیاد، و هیچ وقت هم وجود ذهنی چون ذهنیست به خارج نمیره. وجود ذهنی تو ذهن مربوط به ذهن، وجود خارجی مربوط به خارج. پس ما حس و توهم و این ادراک وجودیابی نداریم، ماهیت رو باید بیابیم. پس ماهیت میشه مظهر و وجود میشه ظاهر. بله؟ وجود مقید هم نمیاد مگر قیدش بیاد دیگه. وجود مقید یعنی ماهیت، یعنی ماهیت موجوده، ماهیت موجوده میاد، ولی وجود مقید خالصا بدون ماهیت نمیاد. خود وجود رو لختش کنید در ماهیت نمیاد، وقتی هم با ماهیت باز خودش نمیاد، فقط ماهیتش میاد. یعنی شما وقتی که این درخت خارجی رو نگاه میکنید، اون درخت خارجی تو ذهن شما نمیاد، درخت خارجی تو ذهنتون نمیاد، ولی ماهیت درخت میاد تو ذهن و در ذهن وجود ذهنی میگیره. وقتی آتش رو نگاه میکنید، ماهیت آتش ماهیت خارجی و ماهیتی که در خارج موجوده تو ذهن شما نمیاد، ولی ذهنتون میسوزه. بلکه شما فقط ماهیت خالص رو میارید، نه وجود خارجی که اثر سوزاندن داره، اون نمیارید، اصلا نمیاد. اینا روشن، اینا تو جای دیگه باید خونده باشید. من دارم الان بیان میکنم بعد مطلب براتون معلوم باشه.
استاد اصلا وجودی مطلق و مقید نداره.
چرا؟
داره؟ یعنی از ماهیت میان وجود رو قید میزنن؟
بله.
مثلا که وجود رو زنی نمیاد، علم حضوریه.
علم حصولی هم نداره. وجود علم حصولی یعنی مفهوم شو بفرسته، صورت شو بفرسته. وجود صورت نداره بفرسته. وجود صورتی نداره که بفرسته. مفهومش میاد بله، ولی صورتش هم نمیاد. یعنی علم حصولی هم ما وجود نداریم. بله مفهوم داریم. علم حصولی یعنی صورتی که حقیقت شیء رو نشون بده. وجود چنین صورتی هم داشته باشه خودشه، خود خارجیه. همون که عرض میکنم وجود خارجی صورتش هم که حقیقتش خارجیه، نه خودش به ذهن میاد نه اون صورتش. ماهیتی که همراهشه میاد، خودش هم که ماهیت نداره، خودش وجود خالیه. اینو توجه کنی، نگید ماهیت وجود بیاد. مگه وجود مرکب است از ماهیت و وجود؟ وجود ماهیت دارد، نه مرکب است از ماهیت و وجود که بگید ماهیتش به تو ذهن من. ماهیتی که او را محدود کرده به ذهن من میاد، نه ماهیتی که جز اوست، چون وجود جز نداره. اینا همه تفکیک کنید از همه. وقتی من میگم ماهیت وجود، فکر نکنید الان یه وجودی داریم که این وجود مشتمل است بر یه ماهیت و وجود. نه، وجود خالیه. ماهیت یعنی ماهیتی که این وجود رو حد زده، اون به ذهن من میاد، نه ماهیت خود وجود، چون ماهیت خود وجود ما اصلا نداریم. وجود بسیطه، ماهیت نداره.
تو خود ماهیت هم حاجی آقا این درست میگن جوهر به ذهن نمیاد، اونم مثل وجوده. جوهریات میگن.
بله حالا اون جوهر به ذهن نمیاد، درست. اونم یه مطلب دیگه است. خب پس و سرا قدم ظاهره الی المظهر، قدمی که مال وجود منبسط است سرایت کرد به مظهری که ماهیاته و عالمه. یعنی به جای این که بگن وجود عالم قدیمه، گفتن خود عالم که همون تعینات قدیمه. به جایی که حکم رو به ظاهر که وجود است نسبت بدن، به مظهر که ماهیت است نسبت دادن. و قهر احکامه یا قهر عطف بر سراست کذالک سرا بازم و قهره، بعدش هم میگه و بهره، بهرم عطف بر سراست. قدم فیض به مستفیض سرایت کرد و احکام فیض مستفیض را مقهور کرد. قهر احکام فیض ایاه یعنی مستفیض را. یکی از احکام فیض قدم بود، این قدم قهر مستفیض را، یعنی قلبه، قهره یعنی قلبه، قلبه کرد بر مستفیض و مستفیض را متصف کرد به خودش. این حکم غلبه کرد بر مستفیض و مستفیض رو متصف کرد به خودش و مستفیض شد قدیم، در حالی که باید اون فیض می شد قدیم. قهر احکام فیض ایاهو یعنی مستفیض رو.
قدم یکی از
احکام داره.
چه
احکام مثلا محمول؟ حکم یعنی محمول. تو هر قضیه وقتی شما موضوعی دارید محمولی دارید، اون محمول میشه حکم اون قضیه. حکم دو معنا داره، یکی فعل نفس منه، حکم میکنم به این که این محمول الموضوع است، این میشه حکم که بعضی اسمش رو تصدیق میزنه. ولی یک حکمم در این معنی مصدری نداره، معنی اسم مصدری داره، یعنی اون چه من، یعنی محکومون به، محکومون علیه میشه موضوع، محکومون به میشه محمول، اون محکومون به رو که محمول حکمم مینامی. در اینجا مراد از حکم محموله، یعنی شما بر فیض حمل میکنید قدیمون رو، این میشه حکم فیض. این حکم فیضی که باید بر فیض غلبه داشته باشد بر مستفیض غلبه کرده.
مازمی که
میگه احکام، یعنی ظاهرا جزء قدم چیز دیگری هم هست. خب بله دیگه، چیز دیگه هست. گاهی از اوقات احکام دیگر فیض هم شما به مستفیض نسبت میدید، به خاطر همون اتحادی که دارن. میگه که حکم عبدالمتعدن یسیر الاخر، نه یک حکمش، هر حکمی که قابل سرایت هست سرایت میکنه. بله اونم احکامه. بله اون بالا هم گفت هویت و وحدت و نوریت و خیریت، اینا همه احکام فیضن دیگه، اینا همه سرایت میکنن به مستفیض.
یعنی ما به ماهیت هم وحدت،
بله ماهیت تا وحدت نداشتشون وجود نمیگیرن، به کمک وجود واحدشون میکنیم. ماهیت نوریت بهشون میدیم مجازن، اگر نوریت ندیم که اصلا وجود نمیگیرن، تاریکن، ظلمتن. توجه کنید همه احکامی که مال وجود است به ماهیت سرایت داده میشه، مگه احکام خاص. احکام خاص وجود که قابل سرایت نیست. مثل مثلا وجوب. وجوب یکی از احکام وجوده که عدم نمیپذیره. هیچ وقت وجود عدم نمیپذیره. چرا؟ چون شیء مقابل خودش نمیپذیره. اما ماهیت عدم میپذیره، چون امرش مساوی بین عدم و وجود دیگه، پس عدم میپذیره. شما حکم وجوب رو نمیتونید به ماهیت بدید. قبلا من گفتم ماهیت واجب بالغیر نمیشه، وجوده که واجب بالغیر میشه، ماهیت واجب بالغیر نمیشه. شما وجوب رو از وجود نمیتونید به ماهیت بدید، چون وجوب یعنی نپذیرفتن عدم. وجود عدم رو نمیپذیره ولی ماهیت عدم میپذیره. پس بعض احکام که قابل سرایت نیستن از وجود نمیشه به ماهیت سرایت چون بدون مثل همین وجود. اون احکامی که قابل سرایتن سرایت میدید مجازن، یعنی مثل نوریت. نوریت یکی از احکام وجوده، شما سرایتش میدید به ماهیت، ماهیت هم میشه نوری، منتها نوری مجازی نه نوری حقیقی.
خود این قاعده منطقیه
یا ماهیت فلسفی هست که منطقی هست؟ ظاهرا فلسفیه. منطقی چرا؟
از فلسفه میارن؟
بله منطقی نیست، فلسفیه. قوانین منطقی روشنه، نوع و جنس و عکس و نقیض و همینه که تو منطق میخونی، اینا قوانین منطقی هست که مقولات ثانی هست.
فلسفه جای خاصی اینو بحث میکنن؟
بحث نمیکنن، این تقریبا جزء مطالب روشنه، خیلی بحث توش نمیکنن که یه فصلی در بارش تشکیل بدن. بله خب لابلای حرفا اشاره بهش میشه، ولی این که بیان بحث کنن اونجور که شما انتظار دارید نه. و بهره انواروهو ظلمت مجلا، وجود وجود منبسط عرض میکنه. این گفتیم که ظاهره، یعنی جلوه می کند. قبلا گفتیم ماهیات مظهر این ظاهرند، حالا میگیم ماهیات مجلای این متجلی هند. وجود متجلیه، تجلی می کنه، ماهیات میشن مجلای. مجلای وجود ماهیت، مظهر وجود ماهیت. چه بگید مظهر؟ چه بگید مجلا فرق نمی کنه. اگر گفتید ماهیت رو گفتید مجلا، وجود میشه متجلی. اگر ماهیت رو گفتید مظهر، وجود میشه ظاهر. پس مجلای وجود یعنی ماهیت. ماهیت ظلمت داره یا نور داره؟ به لسال ظلمت داره. تازه وقتی هم نور بهش میدیم مجازن میشه منفر. حقیقتا بازم مظلمه، هرچندم ظلمت در دو عالم از ماهیت جدا نمیشه. ظلمت یعنی امکان، یعنی نقص. خب پس مجلای وجود منبسط ظلمت هست، ظلمانیست. این وجود منبسط انوارش بر ظلمت مجلا غلبه می کند، یعنی بر ظلمت ماهیت غلبه می کند و ماهیت را بالمجاز منور می سازد. درسته؟ پس یکی از چیزهایی که به ظلمت مجلای بر ظلمت مجلای وجود وارد می شود قدمه، یعنی این قدم مال اون نوره، مال اون متجلیه. این قدم رو بر مجلا هم اطلاق کرده. ظلمت در عبارت ایشون اضافه بیانیه داره به ماهیت، به مجلا. ظلمت مجلا این خود مجلا. پس بهره، بهرم به معنای غلبه کرد، چیره شد. بهر القمر و النجومه، یعنی روشنی ماه بر روشنی ستارگان اضافه آمد و آنها را فرا گرفت. پس بهره یعنی فرا گرفتن، یعنی غلبه کردن. غلبه می کند انوار این فیض ظلمت مجلای این فیض را. هم ضمیر انوارهو، هم ضمیر مجلاهو، هر دو برمیگرده به فیض. مجلای فیض شد ماهیت، شد همین تعینات، شد عالم، شد عالم، شد مستفیض. این دارای ظلمته. انوار این فیض غلبه میکنند بر این ظلمت و این ظلمت رو مجازن زائل میکنند و ماهیت میشه منور. خب همچنین قدم هم همین وضع داره، غلبه میکند. قدمی که حکم فیض است غلبه میکند بر مستفیض. این و به هر انوارهو ظلمت مجلاه همون عبارت نخرای قهر احکامهو ایاهه، منتها با عبارتی دیگر، با عبارت سختر که همه مفردات شیطهش به توضیح داشت، توضیحش هم عرض کرده، انشالله روشن شده.
صرف تفنن عبارته.
بله، تفنن عبارته و در ضمن تفنن عبارت اشاره به اون مطالبیست که عرض کرده که مجلای وجود منبسط همین عالم و همین تعینات و ماهیات عالمه. اینا رو اضافه کنید، فقط یه عطف، یه تفنن در عبارت نبود، عبارت رو عوض کرد. با عوض کردن عبارت خیلی مطالب هم تفهیم کرد.
منظور ظهور و تجلی اعم اخص که نیستن، یکی
هم نه، اعم اخص نیستن، یکی هم. قهر احکام هویا بهر انوار و ظلمت مجلا ظاهرشون فرق داره با هم، ولی باطنشون یکیه دیگه. خب این تیکه روشن شد، این یه خط روشن شد بعد از این همه از میکنم. مطالبیشون همش پره، نمیشه ازش همینطوری عبور کرد، همه اینا باید توضیح داده بشه. میشه تنخوند و رد شد ولی فایده نداره، باید کاملا توضیح داده بشه و خب ناچاریم که کم بخونیم. حالا من نمیدونم وارد بحث بعدی بشم یا نشم. وارد بحث بعدی بشم تا من هازن نو باید طولش بدم، نمیشه، میمونه برای جلسه بعد. باید بذاریم این شنفت رو بخواهیم.
ما ماهیت عالم داریم با وجود تعیان یافته به این ماهیت، با وجود منبسط. الان قدم از کی به کی سرایت کردیم؟
میفرمایید که ما سه چیز داریم. یکی تعیانات عالم که ما سب الله هن و عالم هم بر همین اطلاق میشه. یکی وجود منبسط چه در اینها هست. یکی هم وجود منبسطی که فیض قرار داده میشه، سه چیز درست کردیم در حالی که سه چیز نیست، دومی و سومی یکی هست. یه وجود منبسط خالی که شما ندارید. وجود منبسط عرض کردم تو همین عالم سهم بندی شده و به هر تعیونی سهمی داده شده. پس وجود منبسط الان تو همین عالمه. بعدن در زمانی که سوره اول اسرافیل دمیده میشه، اینو بارها عرض کردم، وقتی سوره اول اسرافیل دمیده میشه تعیونات پاک میشن، اونجاست که وجود منبسط تنها میمونه. ولی الان وجود منبسط تنها نیست، وجود منبسط الان همه تعیونات گرفته. و ما معتقدیم طبق مبنای فلسفه متعالیه که قیامت الان در باطن دنیا وجود داره، بنابراین تعینات اخروی هم سهم خودشون از وجود منبسط گرفتن همین الان. البته بهشت و جهنم رو روایات میگن حتی در همین الان موجودن و هر کسی که قبول نکنه کافره. یعنی روایات تاکید دارن که وجود جهنم و بهشت رو در همین حالا باید بپذیر، منتها قیامت اون صحنه‌ای که میخواد برپا بشه اون بعدن. وقتی ما بهشت و جهنم رو پذیرفتیم، خب اهل بهشت و اهل جهنم اینا همه هستن دیگه، پس تعینات اخروی هم الان سهم خودشون از وجود منبسط گرفتند. بنابراین الان وجود منبسط خالی نیست، پر شده، دنیایی و آخرتی. طبق مبانی آقایون عرض میکنم ما در وقتی که سوره اول اسرافیل دمیده میشه همه تعینات پاک میشه، وقت وجود منبسط خالی خالی میمونه. الان ما سه چیز نداریم، یه وجود منبسط خالی، یه وجود منبسط داخل در ماهیات به یکی از ماهیات، بلکه ماهیات داریم و وجود منبسط داخل ماهیات داریم. داخل اشتباه گفتم، متحد نگید، داخل بگید متحد، متحد با ماهیات. دیگه یه وجود منبسط خالی قرار ندید. حالا برفرض هم وجود منبسطی الان خالی باشه، منتظر آمدن تعینات بعدیه و در عالم ده، نه در عالم زمان، در عالم ده تعینات بعدی موجودند، همین الان موجودند. تعینات بعدی در عالم ده که مافوق زمانه همین الان موجودند. بله در عالم زمان تعینات بعدی نیامدن و سهم خودشون رو از وجود منبسط نگرفتن. اونا وجود منبسطشون فعلا خالی و منتظره، یعنی داره انتظار میکشه وقت تعیناتش بشه تعلق بگیره. این داستان ماهیت و وجود منبسط بود که عرض کردم. این داستان رو بارها عرض کردم و از ذهنتون نره، همیشه تو ذهنتون داشته باشید و بعضی شبهاتی که آمد بکنید اینو حل کنید. من تا اینا که ما داریم بیان میکنیم، تمام این مطالبی که داریم بیان میکنیم، مطالبی است که استفاده کردیم از این برون بعد، از فلسفه، از روایات، استفاده های خود ماست. اگر یه وقتی یه جا اشتباه کردیم، خب دیگه غلط از جانب ماست، ما نتونستیم درست توضیح بدیم. نمیخوام بگیم حتما آنچه که ما میگیم مطابق واقع است 100%، بلکه تا حدی که میفهمیم ایناست که گفتیم. اگه یه وقت غلط در اومد همین الان استفاده میکنیم. من اینو بارها عرض کردم که همه حرفای ما چون برداشتای ماست 100% گرفته نشه، احتمالات بسیار قوی است و به این احتمالات میتونیم به بعضی اشلاقل افتخارم بکنیم. اینطور نیست که حالا بگیم دیگران که به ما اعتراض میکنن این مسائل بهتر از ما میفهمن. صاحبان علوم دیگر بعضیشون اعتراض میکنن، این چنین نیست که اونا بهتر از ما بفهمن. ما نمیخوام بگیم 100% فهمیدیم، ولی میخوام بگیم از اونا بهتر فهمیدیم. اما در بعضی مسائل ممکنه مثلا اونا بهتر از ما بفهمن. علی حالا ما همه چی رو به عنوان احتمال منتها احتمالات قوی داریم ذکر میکنیم. یه جا اشتباه کردیم همین الان اعتراف میکنیم. اینطور نیست که الان بذاریم قیامت اونجا از ما اعتراف بگیرن. ما همینجا اعتراف داریم که ناقصیم، فهممونم ناقصه در حد فهم خودمون.